با سلام خدمت همه دانشجوهای عزیز، در این جلسه که جلسه دوم درسمون هستش میخوایم راجع به فضاهای شهری صحبت کنیم، اما در این جلسه بیشتر یه سری میخوایم یه سری تعاریف و مفاهیم اساسی رو بررسی کنیم. اصلا فضا به چه معناست؟ فضا در بیان نخست مفهوم ادراک آگاهانه محیط توسط انسانه که تأثیرگذاری فعالیت‌های انسانی رو داخلش از حالت توده به فضا تبدیل می‌کنه. اما تعاریف متفاوتی ما داریم از فضا. این که خب بشر همیشه یه دلبستگی به یه سری از جاها داره که اینم برمیگرده به اون ریشه های عمیق تفکری که از اون فضا داره. این دلبستگی از نیاز به درک روابط اجتماعی انسان جهت کسب مفهوم و حاکمیت بر حوادث و رویدادها نشأت میگیره. اما فضای شهری چی هستش؟ باز هم تعاریف مختلفی از یه فضای شهری وجود داره که میتونیم بگیم اون فضای شهری رو میتونیم با استفاده از کیفیت مسئولیت، رفتار و تجهیزات خورد آن و فعالیت‌هایی که در آن رخ میده میتونیم اینا تشخیص دهیم. فضای شهری یه مفهومی متعالی تر از یه فضای معمولی و ساده است، به گونه ای که یه سری معیارهای زیبایی شناختی داره و یه سری ارزش‌های پیچیده. حالا این ارزش‌ها میتونه اقتصادی باشه یا اجتماعی. یه تعریف دیگه ای که ما داریم در زمینه فضاهای عمومی اینی که ما میگیم فضاهای عمومی بهترین فضاها فضاهایی هستن که بتونن به عنوان مکانهایی باشن جهت مناسبات، روابط بیرونی، تعاملات، رویارویی‌های اجتماعی و مکانهایی که گروه‌های مختلف با خواسته‌های مختلف و خواسته‌های متفاوت گرده هم میان. اما این که این فضاهای عمومی یه سری وظایف دارن، یعنی ما میگیم یه فضای عمومی حتما باید این ویژگی ها رو داشته باشه. چه ویژگی هایی؟ یکی یه ابزاری باشن جهت ارتباطات، یه مکانی باشن جهت رویارویی و اینکه شهروندان در اون قسمت و در اون مکانها بتوانن آزاد باشن و یک حالت مدیریت و یه حالتهای هماهنگ کننده داخل اون فضاها وجود داشته باشه. یه مفهوم دیگه‌ای که ما داریم در زمینه کیفیت محیط شهری هستش. واژه کیفیت چندین کاربرد داره. کیفیت هر شی یه سری مجموعه خصوصیات یا صفات مشخصیه که باعث میشه هر شی از یک اشیاء دیگه کاملا متمایز و جدا باشه. کیفیت محیط هم مفهوم انتزاعی داره که در نتیجه کارهای انسانی و طبیعی در مقیاس‌های مختلفی عمل میکنه. اما ما میگیم بچه ها فضاهای عمومی باید حتما یک فضاهای موفقی باشن. اما ما به چه فضاهایی میگیم فضاهای موفق؟ یعنی فضاهای موفق که ما از دو دیدگاه میتونیم بهش نگاه کنیم، یکی از دیدگاه طراحی و بعدی هم از دیدگاه برنامه ریزی. فضاهای موفق تو حالا فایلی هم که خدمتتون ارسال کردم یک چارچوب خاصی داره که به چهار قسمت تبدیل میشه. یعنی دیاگرام یک فضای یک مکان خوب که اگه دیاگرام رو دقت کنید اولش نوشته place، بعد نوشته use and activities، یعنی که فعالیت ها داخلش تعریف شده باشه. comfortant image یعنی راحت باشه. access and linkages یعنی چی؟ یعنی که لینک ها و ارتباطات در اون ایجاد شده باشه، مردم بتونن بیان اونجا یه سری ارتباطات اجتماعی داشته باشن. بعد sociability یعنی اون مکان یک مکان اجتماعی باشه. بنابراین این چهار معیاری که حالا در این دیاگرام شما مشاهده میکنی، هر کدوم از اونها داره یه ریز معیارهایی هستش و هر کدوم از این ریز معیارها هم باز هم یه سری گزینه ها و یه سری آیکون ها خارجش هستش که دیگه این قسمت ها رو که من اگر بخوام توضیح بدم خیلی طولانی میشه، خودتون میتونید در داخل اون دیاگرامه ببینید. یعنی اون حلقه خارجی آخری که نشان میده میاد جنبه های کمی رو توسط آمارگیر یا محقق نشان میده. یک ویژگی دیگه که یک فضا داره یکی این که از لحاظ دسترسی و به هم پیوستگی، یعنی یک مکان باشه با محیط اطرافش که چه از لحاظ حالا بصری و دید ما بخوایم بگیم، چه از لحاظ فیزیکی بتونه یک مکان موفقی باشه. دوم این که از لحاظ استفاده و فعالیت ها، این که ما میدونیم که ساختار اساسی یک فضا و فعالیتی که در اون انجام میشه. مثلا شما وارد یه پاساژ میشی میبینی که مدل فعالیت هایی که اونجا مثلا انجام میشه خیلی متفاوته با یک محیطی که در یک ورزشگاه انجام میشه، یا در یک محیطی که در داخل گذر انجام میشه، یا در داخل خیابان انجام میشه. پس فعالیت ها اساس ساختاری فضا هستن. دیگه اینکه اون فضایی که ما ایجاد میکنیم باید حتما آسایش داشته باشه، یعنی یک فضای راحت باشه که خودشو به خودی و خود بتونه نمایش بده. بعد این که اجتماعی باشه و فضا، یعنی این که فقط به صورت اینکه یه قشر خاصی بتونن در اون حضور داشته باشن، نه، جایی باشه که افراد دوستانشون رو ببینن، ملاقات کنن، احوال پرسی کنن و یه احساس راحتی رو در اون فضا داشته باشن. اما در زمینه اهمیت و نقش فضاهای عمومی در برنامه‌ریزی شهرسازی دیدگاه‌های مختلفی هست. مثلا اینکه در مورد پارک‌ها میگن، صحبت می‌کنه که میگه جزء اصلی محلات با تراکم بالا محسوب میشه، دوست داشتنی و لذت بخشن. اما در زمینه شناخت، خب تا الان در زمینه فضاها ما صحبت کردیم، فضا چجوریه، فضاها باید فضاهای موفقی باشن. اما در زمینه کودک که باز هم خدمتتون گفتم جزی از این فضاها هستن، یعنی کودک جز اون افرادی هستش که از فضا باید استفاده کنه، فضا به خوبی براش مهیا بشه و بتونه در این فضا رشد کنه، تکامل پیدا کنه. و همونطور که میدونیم کودک ذاتاً پویاست، ذاتاً طرفدار خلاقیت، کنجکاویه، بنابراین فضاها باید به درستی براشون فراهم بشه. در زمینه حقوق کودکان و چه چیزهای مختلفی گفته شده که حقوق کودکان متفاوته با حقوقی که برای بزرگسالان قرار دادن، که این هم خود سازمان یونیسف اومده یه سری حقوق رو برای کودکان قرار داده، مثل حق بازی، حق رفت و آمد سالم، حق هوای سالم، حق داشتن یک محیط مسکونی آرام بخش، حق این که آموزش ببینه، یاد بگیره، حق این که تفریح داشته باشه و یه تربیت سالم داشته باشه. اینا جز حقوق کودک هستن. اعلامیه جهانی حقوق بشر هم اومده به حق استراحت، اینکه کودک باید حتما یه مکانی داشته باشه استراحت کنه، بعد بتونه در یک فضای شهری موفقی وجود داشته باشه که بتونه اونجا تفریح کنه، بعد به رفاه خانواده، حالا رفاه خانواده از حیث خوراک، مسکن، مراقبت از کودکان میاد صحبت میکنه. در این زمینه ما ماده 26 رو داریم که به خصوص به برخورداری از آموزش و پرورش 100% اشاره میکنه که کودک حتما باید آموزش ببینه. یه مورد دیگه که ما در مورد صحبت میکنیم بحث امنیت کودکانه. کودک در سن اولی زندگی 100% نیاز به امنیت داره. خب هم بچه ها، این امنیت میتونه شامل چه مواردی بشه؟ خب ما میتونیم امنیت و جنبه های مختلف رو بررسی کنیم، مثلا مسکن، رفاه، بازی، محبت و درآمدی که یک خانواده میتونه داشته باشه که بتونه این امنیت رو برای کودکان فراهم کنه. اما به خاطر اینکه ما بتونیم بچه‌ها یک محیط رو آماده کنیم، یه فضای اجتماعی رو آماده کنیم برای کودکان، باید به 3 تا نکته خیلی دقت کنیم. یکی این که به تخیل کودک چه تخیلاتی در ذهنش هستش، دوست داره در اون فضا چه چیزهایی وجود داشته باشه. بعد در اون فضا حتما باید به شخصیت کودکان دقت بشه. خب چون این کودک بزرگ میشه، باز وارد جامعه میشه، یه سری میخواد مسئولیت‌ها رو به عهده بگیره، پس در این فضاها هستش که اینا میتونن خیلی از چیزها تجربه کنن. یه چیز دیگه که خیلی میگن به کودک باید خیلی در این زمینه، در زمینه فضای شهری به کودکان همه، یه بحث مشارکته. اینکه یک فضایی ایجاد بشه و از کودکی که مثلا در یک محله ای هست ازش بخوان که مثلا چه چیزی از اون فضایی که میخواد ساخته بشه، از اون فضا چه چیزی میخواد، آیا میخواد اون فضا مفرح‌تر بشه، آیا میخواد روشنایش بیشتر بشه، آیا میخواد دسترسی به اون مکان بهتر بشه. حالا روش‌های مختلفی هست برای نشان دادن این موضوع. خب یه ارتباط موضوعی کودک و بچه ما با محیط پیرامون داریم که یه فضای اقلیدوسی سنین بالاتره و یه فضای موضوعیه که کودک در سنینه. این فضای موضوعی کودک میاد در سنین پایین با رابطه هایی که با محیط داره و با محیط برقرار میکنه این ارتباط رو ایجاد میکنه. کودکان همواره اگه چیز کنید، دقت کنید، طرفدار زندگی جمعیه، دوست داره با بچه های دیگه باشه، با بچه های مختلف فعالیت کنه، بازی کنه، تفریح کنه، بیشتر دوست داره بازی کنه، یعنی تا اینکه بیشتر به صورت تک و تنها در یک محله باشه. اما در محلاتی که بچه‌ها گوش بده، در محلاتی که ما میخوایم طراحی کنیم، باید حتما این محله مورد نظر ما از لحاظ دسترسی و نفوذ پذیری فراهم بشه، یعنی دسترسی های بسیار بسیار مناسبی رو براشون فراهم کنیم، طولانی نباشه، خسته کننده نباشه، تا یک حس خوبی رو به کودک بده. بعد این جایی که ما طراحی میکنیم باید حتما آسایش و ایمنی داشته باشه. مثلا چیزی که من خدمتتون میگم بیشتر در زمینه فضاهای بازی کودکان هستش، چون اگه جای یک عوامل تهدید کننده داشته باشه مستقیما میاد روی ویژگی های فیزیکی و روی ویژگی های روانی کودک تاثیر میذاره. بعد محیط مورد نظر بهتره اون فضای مورد نظر خلاقیت داشته باشه، چون کودک خیلی کنجکاوه، داره رشد میکنه، به محیط چه درکی از محیط خواهد داشت و به محیط پاسخ میده. بعد اون محیط اگه قابل انعطاف باشه، چیدمانش مناسب باشه، خب کودک در اونجا از لحاظ خلاقیت، از لحاظ کسب تجارب مختلف 100% رشد خواهد کرد. یه چیز دیگه ای که در فضاهای شهری تعریف میشه بحث جذابیته. یعنی چی؟ یعنی اون محله باید برای کودک و نوجوان جذاب باشه، برانگیزاننده باشه، طوری باشه که اون مثلا اگه الان ما یه بوستان کودکی رو داریم، طوری باشه این بوستان چنان جذاب باشه که کودک بتونه رویدادها و اتفاقات مختلفی که ممکن در اونجا بیفته بتونه این جذابیت ها رو تجربه کنه و ببینه. بحث بعدی مقیاسه، یعنی اینکه چیزایی که ما اونجا قرار میدیم، تجهیزاتی که قرار میدیم با کودکان تناسب داشته باشه و اون مقیاس انسانی رعایت شده باشه. بحث بعدی در زمینه مشارکت هستش، یعنی میگیم بازم یک فضای موفق برای کودکان فضایی که داخلش مشارکت تعریف شده باشه. مشارکت یعنی چی؟ یعنی که کودک از فکر و نظر کودکان استفاده بشه در فرایندهای طراحی اون فضا، ورود از کودکان جهت فرایند طراحی استفاده کنیم، نظرشون رو بسنجیم. حالا خب نظر نظراتشون اینطوری که ما میگیم مثلا پرسشنامه طرح کنیم، میتونیم از روش‌های مثلا نقاشی و اینجور موارد استفاده کنیم. که حالا اندیشمندان مختلفی رو ما داریم که هر کدوم از این اندیشمندان دیدگاه‌های مختلف و روش‌های مختلفی رو گفتن. مثلا اینکه اسماعیل شیعه چی گفته، راب کریر چی گفته، لنار چی گفته، جیکوبز چی گفته، کوینین چی گفته، یونسکو، چایلا، هر کدوم از اونا که در اون جدولی که داخل پی دی اف هست خدمتتون ارائه کردم. بازی یکی از مهمترین عواملیه که بچه دقت کنید که حتما باید در یک فضا برای کودک وجود داشته باشه، چون کودک وقتی که از خونه میاد بیرون دنبال یه چیزی که باید سرگرم بشه، بازی کنه و اون انرژی خودش رو تخلیه کنه. بحث بعدی دسترسیه. دسترسی یعنی که این راه ها چگونه باید باشن به اون مکان های بازی که بتونه یک مسیر سرزنده و یک مسیر آرام بخشی رو وجود بیاره. خانایی هست، بحث های خانایی که خیلی بحث های بسیار مهمی هستش که این روز بچه ها خیلی بهش تاکید کردن. بحث نور هست، جاهایی که نورش ضعیفه، نورش تاریکه، کودک از اونجا میترسه و هیچ تمایلی به حرکت کردن در اونجا وجود نداره، چون خب بسیار از تخلفات هم در تاریکی ها و در فضاهای مخفی رو خواهد داد. رنگ ها، یعنی رنگ ها واقعا در شخصیت انسان ها تأثیر گذارن. رنگ ها میتونن شادی، غصه، غم، آرامش، سکون و هیجان همه چی رو منتقل کنن. عناصر شاخصی باید در اون فضای محلی یا در اون بوستان قرار داده بشه. کودک باید بتونه یه ارتباط مناسبی رو با طبیعت ایجاد کنه. بنابراین در اون فضا باید درخت باشه، آب باشه. حالا اگه بود یه چند تا حیوان مثلا کوچیکه بتونه باش ارتباط بگیره، وجود داشته باشه. بنابراین اینا خیلی برای کودکان اهمیت داره. عدالت، کاربری ها که مثلا چه نوع کاربری ها در اون منطقه وجود داره، آیا اداری، تجاری، آموزشی، همه اینها باید لحاظ بشه. امنیت کودک خیلی مهمه. کودک باید در اون مکان امنیت کامل داشته باشه. کودک و بازی باید بگونه باشه که کودک در اون مکان بتونه حداقل 5 مدل بازی رو در اون مکان انجام بده. بعد یه سری ما اصولی داریم به عنوان اصول طراحی فضای بازی برای کودکان که باز هم دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه هست. مثلا استفاده از آب، استفاده از یه سری عناصر شاخص، استفاده از وسایل‌های بازی که اینا میتونه حالا به عنوان یه مکان پر جنب و جوشی باشه که کودک بتونه در اونجاها فعالیت کنه. اما یه جدولی هست داخل او پی دی افی که خدمتتون ارسال کردم، ویژگی فضاهای بازی رو برای کودکان تعریف میکنه که تنوع داشته باشه، مسئولیت نداشته باشه. بعد سایه‌اندازی، بحث دعوت کنندگی، نشانه های روشن، مخصوصا قرار دادن مسیرهای دوچرخه که بسیار مهم هستش که در اونجا وجود داشته باشه. اما خب چیزای زیادی گفتن، اندیشمندان زیادی اومدن راجع به کودک صحبت کردن. خود آقای کوین لینچ اومده صحبت کرده، سازمان یونسکو باز اومده یه سری بحثا رو مطرح کرده، دریسکل باز اومده در زمینه ایجاد شهرهای بهتر با کودکان و جوانان توضیح داده، ادموند بیکن باز اومده گفته که چه رابطه هایی باید بین کودک و یه فضای شهری وجود داشته باشه. سه مفهوم در نظر میگیره، یکی رابطه توده و فضا، دومی تداوم تجربه و سومی هم تداوم های همزمان، که باز هم چرخه زندگی رو از دیدگاه بیکن نشان میدهیم که چرخه زندگی از چه سنینی هستش، چه بحرانهای روحی داره و چه شعای روابط مهم اینها چی هستش. خب بحث بسیار بسیار بحث گستردهی هستش. حالا من مثلا میخوام اسم چند تا دیگه از این نویسنده ها رو بیارن که هر کدوم از اینها در زمینه کودکان صحبت هایی داشتن. سایب داشته، نیگل توماس داشته، بعد کلارک صحبت کرده، لوئیس مانفور صحبت کرده، خود حقوق بشر اومده ماده 25 رو صحبت کرده، ماده 24 صحبت کرده، ماده 26 که اشاره میکنه به بحث آموزش و پرورش صحبت کرده. در پایان هم یه جدولی خدمتتون ارائه شده که در داخل اون جدول کل افرادی که اومدن در زمینه‌های فضاهای شهری و فضاهای شهری مناسب کودکان صحبت کردن آورده شده. کتاب آیا کتاب مقاله است یا گزارش، همش جلوی اسم این نویسنده هاست و هر کدوم از این نویسنده ها به چه چیزهایی اشاره کردن که همش در داخل این جدول هستش و میتونید مشاهده بفرمایید. تقریبا این جلسه ما تمام هستش. امیدوارم که جزای خوبی یاد گرفته باشید، که البته من بسیار کوتاه خدمتتون توضیح دادم، ولی خب توضیحات کاملتر رو میتونید داخل PDF ببینید. با تشکر، موفق باشید.